أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره دليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملوك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على آله الدافع جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. با عنایت خداوند به خطبه 16 هم رسیدیم. این خطبه رو در دو جلسه خواهیم گفت. امروز اولین جلسه آن است. من کلام الله علیه السلام لما بوی فی المدینه، سخن حضرت است وقتی با امام در مدینه بیعت شد. همین که با امام بیعت کردن، این سخنان را ایراد فرمودند. خطبه 16 هم کامل خطبه نیست، کاملش رو در بهار الانوار جلد 29 صفحه 585 آوردند. در کافی هم آمده است شرح میثم بهرانی و شرح نهج السباقه کامل این خطبه رو آورده. و تا ما کامل خطبه رو نبینیم، مقصود از این خطبه رو نمیفهمیم. و سید رضی که خودش هم میگوید من خیلی قسمت های خطبه ها رو نیاوردم و مشهور این است که فصاحتی ها و بلاغتی هاش رو آورده، اینجا عرض بکنیم که این بهانه است که ما اونایی که فصاحت بیشتری داشته آورده ایم. نه، علی علیه السلام امیر سخن است. این طور نیست که بعضی اون قسمت هایی رو که نیاوردن از نظر فصاحت و بلاغت کمتر باشد. اصل مسئله این است که نهج البلاغه رو که از کسی در از این مطرح می کند، چون یک کتاب اصلاحی است مقابله می شود با آن. حاکمین و اشخاص مطرح نمی خواهد نهج البلاغه مطرح بشود. به همین خاطر سید رضی زرنگی کرده، میگه اون قسمت هایی که بلاغتش بیشتره ما آورده. حکام هم که با بلاغت سر دعوایی ندارم، میگم پس بگو. این قسمت هایش که حذف شده وقتی بخونیم میفهمیم که مقصود از خطبه چه بوده است. پس در حقیقت اون مواردی که حساسیت برانگیز بود که نمیشد نهج البلاغه رو مطرح کنه، سید رضی بعضن اونها رو نمیارد. خب این یک نکته. نکته دیگر این که سید رضی میگوید که این خطبه خیلی زحمت و علم میخواهد و هنر میخواهد و بلاغت میخواهد تا شما بفهمید. این بلاغت به همون معنا، یعنی علی شناس باید باشید تا بفهمید این خطبه چیست. و وقتی که بفهمید این خطبه رو، یک عجبی به شما دست میدهد، یک غروری به شما دست میده که عجب ما فهمیدیم خطبه را. ولی وقتی به پایانش میرسید، میبینید اینقدر مطالب عجیبی بود که اون عجیب بودن مطالب اون عجب شما را پوشش میده که واقعا این همه مطالب عجیب اینجا حضرت فرموده بود. خلاصه این از خطبه های بسیار پیشیده است. اگر علی شناس باشیم، مبنا شناس باشیم، مخصوصا قبل و بعد خطبه رو بدونیم، میفهمیم چیست. به همین مناسبت بگیم که شخصی به نام آقای جوهری وقتی میگه بهترین کلام چه کلامی است، آخه علما بحث کردن که بهترین سخن و کلام کدام کلام است. جوهری میگوید بهترین کلام آن است که سه ویژگی داشته باشد با هم دیگر، کافرها بخوان جلوش رو بگیرن و بشکنند و انسانهای با سلیقه میان این رو به شعر و به عبارتهای خاصی در میارن که مندگار باشد، انسانهای سلحشور هم با خونشون حفظش میکنند. این از او خود باست که باید بماند. این ها مقدمه بود. حالا آغاز خطبه. ذمتی به ما اقول و رهینه و انه بهی زعیم، مطالبی که من میگویم ذمه من گرو آن و من ضامن آن هستم. یعنی این مطالب یقینی است، پاش هستم. شما جدی بگیرید این مطالب را، فکر نکنید حالا ما یک مطلبی گفتیم خیلی مبنایی است، خیلی حساب شده است. این من سر رهد لول ابر اما بین یدیه من المثلات هجزت حد تقوا انتقه هم شبهات. ببینید دو کلمه عبرت و مثلات رو معنا کنم. عبرت از ماده عبور است، جمعش میشه عبر. عبرت به معنی اشک است، جمعش میشه عبرات، اون چیز دیگری است. اگر تاریخ رو به صورتی بخوانیم و یاد بگیریم که عبور کنیم در زمانهای مختلف و بتونیم اون چه که قبلها بوده الان هم منتظرش باشیم تکرار بشه، بعد این میشه عبرت. مسئولات چیست؟ مجازات های شدیدی که ضرب المثل شده است، بدبختی هایی که به مثل در آمده است، اینا میگن مسئولات. خب این جمله چه میخواد بگوید؟ حضرت میفرماید اگر شما تاریخ رو به صورت عبرت بخوانید ببینید بی‌تقواها چه بلایی سرشون در آمده، دیگه بی‌تقوایی نمی کنید. خب این یک نکته اخلاقی فردی، اما بس این نیست. بس با توجه به قبل و بعد خود به چیز دیگری است. وان این است که ببینید حاکمان، دقت کنید، حاکمان به ناحق وقتی میخوان حکومت کنند و پاشون رو صرف کنند با شبهه ها وارد میشود، اینا رو بعد اثبات خواهیم کرد. ولی کسانی فریب میخورند که بی‌تقوا باشند، ما هم مقصریم. حالا باشه توضیحش خواهد آمد. این من سر رهد لول ابر، کسی که عبرت ها برای او واضح باشد اما بین یده، عبرت های روبرویش، من المثلات که عبارت باشد از بدبختی ها و ضربه ها و شکنجه هایی که ضرب المثل شده است. اگر برای شما این شکنجه ها و این بدبختی ها که ضرب المثل است در تاریخ واضح باشد، حجزت و تقوا، چون این شخصی تقوا مانعش می شود، انتقه همه شبهات که وارد شبهات می شود. خب این شبهات که از شبهات استفاده می کند؟ حاکمان به ناحق اینها با فتنه سر کار می آیند. حضرت دارد فتنه، یعنی همین که یولی رجالون رجالن علا غیر دین الله، شخصی بیاد به غیر دین الهی و حاکمیت به دست بگیرد. و حضرت دارد این الفتن اذا اقبلت شب بعد خطبه 93 است، اذا ادبرت نبهت، فتنه وقتی میاد مشتبه می آید، وقتی می رود بعد می فهمیم چه بوده است و واضح می شود. نتیجه این که حاکمان با فتنه جلو می آیند. فتنه اصلا فتنه سیاسی، یعنی همین افرادی به ناحق مسلط بشوند و از روش شبهه استفاده می کنند و دنیا رو اگر ظلم گرفته به این دلیل است. اما ما مقصریم، فقط حاکم ها مقصر نیستند. اگر ما تقوا داشته باشیم شبهه ها برای ما شبهه نخواهد بود. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، ای مؤمنین اگر تقوا داشته باشید خداوند تشخیص حق و باطل به شما میدهد. و تقوا الله و یعلمکم الله، در جای دیگر دارد اگر تقوا داشته باشید خیلی چیزا به خدا به شما میدهد. و دیگر اینکه یعلمکم الله، به شما علم عملی میدهد. علم عملی علمیست که بعد پشیمان نشوید از کارهاتون. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این که به تاریخ بنگرید، اون شکنجه ها و بدبختی هایی که ضرب المثل شده است اونها رو ببینید. خب در تاریخ دیکتاتورها چه کردند؟ خب حالا ما چه کار کنیم؟ درسته اونها دیکتاتور بودند، شکنجه هایی کردند که ضرب المثل شد، شما هم مقصر بودید. اگر شما با تقوا بودید اونها نمیتونستن با شبهه مسلط بشن، شما زرنگ بودید، حق برای شما روشن بود. حالا این عبارت رو دوباره معنا می کنم، این من سر رهد لول عبر، افرادی که واضح هست برای اونها عبرت هایی که او در رویشان هست از مجازات ها و شکنجه ها، این افراد اجازت و تقوا تقوا مانع اونهاست انتقام شبهات که وارد شبهه بشن، یعنی وارد شبهاتی که بعد سیاست مدارهای دیکتاتور بخوان مسلط بشن. خلاصه این که اگر حاکمان جوری هستن، ما هم به خاطر بی‌تقوایی من ما هم مقصریم، والا خداوند برای ما واضح میگه مسائل رو. وقتی ما میخواهیم بین حاکم خوب و بد مقایسه کنیم، خب تشخیصش که سخت نیست، اونی که سخته اینه که یک سری هوا و هوس و بی‌تقوایی هاست که نمیذاره ما بفهمیم. والا علی علیه السلام با کی مقایسه میشه؟ با معاویه مقایسه میشه؟ با عثمان مقایسه میشه؟ تشخیص هست مگر سخت است که علی علیه السلام متفاوت است با عثمان، متفاوت است با ابو بکر و عمر؟ علاوه این نبلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه بدارید، با تأکید میگویم، این که با تأکید این و علا میگوید مثل که مردم متوجه نیستن، منکرند، واقعا نمیتونیست که امتحانات برگشته شبیه همون امتحانات زمان حضرت رسول صلی الله علیه بلاهای همون زمان. وقتی مبعوث شد، وقتی حضرت رسول مبعوث شد، دنیا پر از جاهلیت بود، که این سخن را میگوید دقیقا روزی که خود حضرت باش بیعت میشود، یعنی حضرت رسول که مبعوث شد با دنیای از جاهلیت مواجه بود، حالا باید تغییرش بدهد. اینن الان همین کار است، من سر کار آمدم با دنیای از جاهلیت مواجه هستم. یعنی راحت بهتون بگم حکومت ابوبکر و عثمان و عمر اینها جاهلیتی بود، حکومت اسلام نبود. واقعیش هم همین است. ببین سنیگری را ما دین نمیدانیم. ابوبکر رو کی انتخاب کرده؟ خدا. ولی حضرت عیسی را خدا انتخاب کرد، حضرت موسی را خدا انتخاب کرده. ما می توانیم یهودیت را و مسیحیت را به عنوان کتاب آسمانی، دین آسمانی قبول کنیم، ولی مگر خود سنی ها چی میگن؟ مگر میگن ابوبکر خدا مشخص کرده؟ خود اونها قبول دارن که خدا مشخص نکرده. ما که معتقدیم امام باید معصوم باشد و معصوم را جز خدا نمیداند و او باید مشخص کند، بس اینجا که جایگاهی ندارد. بدانید همون وضعیت زمان بعثت است. الان حضرت رسول مبعوث شدن با مردمی با افکار جاهلیت، چون دوره جاهلیت بود. الان که من آمدم سر کار همین، من ماتورم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، انسان بمیرد امام درست حسابی نداشته باشد جاهلیت است. حتی خود عمر دارد، یه وقتی خلیفه شد گفت والله ما ادری الخلیفتون انا ام ملک، به خدا قسم من نمیدانم من خلیفم یا پادشاه. فان کنت ملکا فقد ورطت فی امر عظیم، اگر پادشاه باشم که در بدبختی افتادم، خودش میگه من نمیدونم. خب پس این وضعیت نیست که بگیم اسلامیست. والذی بعثه بالحق لتبل بلون بلبلتن لتغر بلون غربله. ببینید علی علیه السلام که بیاد باید حکومتی که حق و عدالت از مطرح کنه و اجرا کنه، یک حکومت خوب. حکومت خوب خود حضرت در خطبه 40 دارد، یعنی کی؟ در خطبه 40 دارد که لابد للناس من امیر بر او فاجر، مردم پادشاهی دارن یا خوب یا بد، امیری دارن یا خوب یا بد. اما نشانه امیر خوب چیست؟ یک، یعمل فی امرتی المؤمن، مؤمنین سر کار می آید. بد دارد البته کافرین هم، اونا انسان هم، اونا هم زندگی خوبی خواهند داشت، ولی مسئولیت ها دست مؤمنی. یو بلد غلافی العجل، عمر متوسط افراد به بالاترین حد میرسد. یجمع و بالفعل مسائل اقتصادی اینها در حد کمال استفاده میشود و امنیت داخلی و مرز خواهد بود و انسان های ضعیف در امانند. این نشانه یک حاکمیت خوب. آیا واقعا قربال لازم ندارد؟ وقتی علی علیه السلام میخواد بیاد باید مسئولین اقتصادی رو عوض کند، افرادی رو بگذارد که ارزانی بیارند و توان اقتصادی کشور رو در نهایت استفاده کنند. خب این قربال میخواهد، زیر رو شدن میخواهد. در مسائل نظامی از نظر انتظامی داخلی افرادی رو باید بیارد که امنیت زیاد بشه، این قربال میخواهد. از نظر مرز همینطور مسئولیت ها رو به افراد مؤمن عاقل و شایسته بدهد. خب اگر که چنین غربالی انجام بشود مسلماً افرادی که سر کارن خیلی غصه میخورن، خیلی جوش میزنن، حضرت فرمود غصه بخورن. ما که تضمین نکردیم که وضع رو ادامه بدیم که ناشایسته سر کار باشن. والذی بعثه بالحق، قسم به خدایی که محمد را به حق مبعوث کرد، این قسمش مناسبت دارن. یعنی من ادامه رو حضرت رسول رو میرم، من که نمیتونم جاهلیتی عمل کنم. لا تو بلبلون نه بلبله. خوب بلابل یعنی غمها، غمها خواهید دید. چرا؟ چون لا تو غربلون نه غربله، حتما غربال میشید، پستا عوض میشه، افراد جا به جا میشن، خوب خیلی مسائل پیش میاد. ولتو ساتون صوت القدر، به هم میریزید، زیرورو میشید، آنگونه که دیگ زیر محتویات دیگ زیرورو میشود. صوت به معنی شلاق هم هست، محکم که شلاق میزن گوشت و پوست مخلوط میشود. آنگونه که محتویات دیگ بالا پایین میشود، اینجور بالا پایین تونی میکنیم، قربال میکنیم. خب قطعا اینجا غمها بیش می آید. حتی یعود اسفلکم اعلاکم، تا پایین تری میشه بالاتر و اعلاکم اسفلکم، بالایی میشه چی؟ پایین تر. اینجوری به همه بالا پایین تون میکنیم. طبیعی هم هست، اگر میخواهند اقتصاد کشور خوب بشود مسئولین اقتصادی باید عوض بشن. اگر میخواهند عمر متوسط جامعه به بالاترین حد برسد، خب این غم و غصه ها رو باید بردارن، بهداشت رو باید درستش بکنن، وضعیت رفاهی مردم رو باید درست بکنن، درمان درست بشود. خب اینا همه تغییرات لازم دارد، امنیت داخلی و بیرونی همه اینا تغییرات میخواهد. ولی از دقند سابقون کانو غسرو ولی غسرن نسباقون کانو سبقو. خب یک عده واقعا جزه از سابقون از سابقون بودند، ولی حالا اینها کوتاهی شده نسبت به اونها، ما اینها رو جلو میاندازیم. شایسته هایی بودند حالا عقب موندند، ما بیم سرکار میاریمشون. از اون طرف یک عده رو به جلو آوردن، سباقون خیلی گاز رو گرفتن آمدن جلو، ما اینها رو عقب میبریم، به خود کردن آمدن جلو. در حکمت بیستودو داره لنا حق بین اعتینا و الا رکب ناعجاز الابل و انتحال سرا. این از حکمت های عجیب است. فهمت این حق ماست، اگر به ما ندهن چه اتفاقی میفتد؟ شما شطور رو در نظر بگیرید، یکی اون عقب شطور بخواد بنشیند خیلی سخته، یا یک کوهانه از شطور یا دو کوهانه، در هر دو صورت اون نفر پشت سری خیلی به سخت میزند. این یکی. بعد دوم شما در نظر بگیرید که یک نفر در اون پشت سر قرار گرفته، این نشانه حکومت غیر علمی است. اگه حق مال ماست، اگه به ما ندن ما عقب قرار گرفتیم. انسان اولویت داره بردن عقب و انتحال از سراغ، گرچه شب تاریک طول بکشد. یعنی یک حکومت مبهم غیر شفاف کنم الان داره فکر سواری خودشه و اولویت دارها پشت سر، خب معلومه باید نجا به جا بشن. اونهایی که جلو افتادن باید برگردونشون عقب. سابقه دارهای خوب از سابقون فضیلت دارها اونا بیفتن جلو. خب پس چی شد اینجا؟ خیلی واضح حضرت گفتن راحت، که شما اگر میخواهید دوران جاهلیت معنا کنید لازم نیست برگردید به قبل از اسلام. هر وقتی دید حاکمیت به ناحقه، اونه که شایسته نیست، سر کار نیست و این نشانه ها رو که گفتیم رعایت نمیشه، خب دوره جاهلیت است و حاکمان با فتنه سر کار میآیند، خود ما هم قصدیم، ما بی تقوایی کردیم. ولی تشخیص حاکم خوب و بد مگر مشکل است؟ حاکم بد میاد عمرها پایین، اقتصاد خراب، ناامنی زیاد. خب تشخیصش کی که نفهمد امنیت خوب است، عمر متوسط بالا برود، خوب است ارزانی، خوب است اقتصادشون، خوب است شایسته سالاری، خوب است. خب چرا پس بنابراین نمیخوان بی تقوایی هاست؟ والله ما کتم تو بشمتا، به خدا قسم یک کلمه را من پنهان نکردم، قشنگ گفتم دیگر، همه با هم مقصرید. همون امیری که دیکتاتور است، هم مردمی که مسئله بی واضحی را نفهمیدن و بی تقوایی شد. ولا کذب تو کذبتا، دروغ هم نگفتم. این این واقعیت بود که واقعا این دوران جاهلیتی بوده است. ولقد نبعت به هذا المقام و هذا اليوم، به من خبر این جایگاه و این روز را داده بودند، به من گفته بودند که علی یک روزی میاد بعد از 25 سال سکوت توی حرفا رو بگو. بله این که ما از فردا پس فردا خبر نداریم، مشکل ماست که درگیر این مادیات و این زمان هستیم، وابسته به خاکیم. لا مکانی که در او نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ علاوه به این الخطایا خیلون شما زمل علیها و اهلا و خلعت لجمها فتقه همت بهم فنار، بدارید گناهان اسبان چموشی هستند که گناهکار بر آن سوار است و خلعت لجمها و لجام از دستشان رفته است، فتقه همت بهم فنار، تا به دوزخ اینها را میبرند. خب این معنی گناه، انسان گناهکار یک انسان بی اراده است، همونطور که سوار بر یک اسب چموش شده، این اسب لجام هم رفته، حالا ببینید به هر جا که اسب بخواهد می رود. این خاصیت گناه بی ارادگی است. علاوه بر تقوا، از اون طرف تقوا متاع ذل المرکب های رامی است که هم علیها اهل تقوا بر آن سوارند و اوتو از متاع زمام این مرکب ها دستشان است، فوردت هم جنت ها به بهش می برندشون. ببینید حاکمیت علوی، انسان شایسته، انسان مؤمن، انسان حر، انسان عاقل، انسان با تقوا، انسان با اراده میخواد، چون قرار شایسته ها سر کار بیاد. اونی که میتوند اقتصاد رو فعال کنه سر کار بیاد، اونی که ارزه امنیت داره سر کار بیاد. اما کسی حاکمی که خودش به ناحقه، دقیقا برعکس میخواد، یک آدم بی تقوا میخواد که یک وعده وعیدی بده او قبول کند، یک آدم نفهمی میخواد که بتونه بهش حاکمیت بکنه. نفهمی کم جرمی نیست، موجب میشه که و بی تقوایی که این افراد حاکم بشن. بدانید این خطاها اسبان شموش هستن که خطا کار بران سوار است و لجام از دستش رفته. یعنی خلاصه این گناهانی که ما کرده ایم و خطاهایی که ما میکنیم، بیتقوایی که ما میکنیم، اینجوری میرن تا هر جا دلشون میخواد. اما تقوا، انسانی که با تقوا باشد، متاع ذل المرکب، مرکبی را، این مرکب کسی که دارد زودتر به هدفش میرسد. انسان با تقوا 10 سال آینده ببینی چقدر پیش رفته. در هر کاری اینطوریست، شما با دوستتون دو نفری درس میخونید، یکی از دیگری تقوایش بیشتر، برابر درس میخونن، ولی 10 سال دیگر معلوم میشه او با تقوا چقدر جلو افتاده، چون این مرکب دارد اون ندارد. شب هم همینطوریست، اللیل و متیه، اون که از شب استفاده کنن، اهل عبادت باشد، خوابش درست باشد، اهل ذکر باشد، با خدا راز و نیاز داشته باشد، قرآن شبانه بخواند، اون هم به جاهایی میرسد که دیگران نمیرسن. اما من اللیل فتحجد نافلتن از تو رب بکن یه بعثه که مقام محمودا به خیلی جا میرسد. همت حافظ و انفاس سهرخیزان بود که زبند غم ایام نجاتم دادند. بعضی چیزا به عنوان مرکب انسان زودتر به هدفش میرسد، عرض کردم یکیش همین عبده اشتری و جناب طالب، این هم هست. اهل استغفار باشیم، اهل بیت رو داشته باشیم، با اینا مرتبط باشیم، این انسان رو به پیش میبرد. اگر کسی تقوا داشت اراده دارد مرکبی را، اگر کسی تقوا داشت پیشرفت دارد. خب انسان‌های با اراده‌ای لازم برای حکومت علوی، انسان‌های با تقوایی که بتونن این راه رو بروند. حالا این تقوا یعنی چه؟ خب مفصل‌ترش می‌خواید به خطبه متقین که 76 ویژگی از افراد با تقوا را اونجا حضرت نام برده اونجا مراجعه کنید. یا چه خطبه طولانی‌تر بوده، همین مقدارش که در نهج البلاغه است 76 ویژگی است. به صورت خلاصه میخواهید معنی تقوا رو بفهمید، خیلی زیبا در سوره زمر آیه 33 آمده است: والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. خیلی زیبا، اونایی که صادقانه جلو میآیند و باورشون هم همین است. این مردم دروغ نمیگن، به خودشون دروغ نمیگن و باور، بعضی روم نفاق میان فعلا میگن ما صادقانه جلو میایم، نه، باورشون این است اینا با تقوا هستن. به خودمون دروغ نگیم، سر خودمون کلا نگذاریم، سر مردم کلا نگذاریم و باورمون این باشد راه پیشرفت این است، اینا میشه با تقوا. حق و باطل ولی کلین امر حقیست و باطلیست و ولی کلین اهل، هر کدام هم اهلی دارد. خب حق و باطل کی حق است؟ از فرماد من حقم. کلمات تقدیر شده اوائل بعضی صبر که از جمع کنید، عرف لامی خامی و انسیقا کافای انسان، اینا رو جمع بکنید کنار هم بگذارید، تکراری هایش را بردارید، یه جمله می شود: صراط علی حق و نمسکو. این می شود راه علی حق است، ما این راه را انتخاب کرده. حق و باطل، حقیش و باطل و هر کدام هم اهلی دارد. خطبه 197 رو ببینید، اونجا دارد اصحاب سر می دانن. یک لحظه من پیغمبر رو تنها نگذاشتم، چه فداکاری ها که نکردم، وقتی حضرت رسول جانش رفت سرش بر سینه من بود که از این دنیا رفت و ملائک روح از لابلای انگشتانم خارج شد، به صورتم مالیدم، گروه ملک می رفتن، گروه ملک می آمدن، گریه می کردن، در و دیوار گریه می کرد، تا در ذریعش حضرت رو دفن کردم. فمن ذا حق بهی منی عین و میتا، کیست از آوارتر از به پیغمبر از من در زنده بودن و در وقتی که پیغمبر نیست. بعدش دارد فولدی لا اله الا هو، به خدای واحد قسم، اینی لعلا جادت الحق، من در مسیر حقم، و این هم لعلا مزلت الباطل، اونها بر مسیر باطل هم. حق و باطل ولی کل نه، حق است و باطل هر کدام هم عدی دارد. فلئن امر الباطل لقدیما فعل، اگر باطل جولان دارد دستور میدهد، از قدیم اینطور بوده است. فرعون ها، کسرا ها، قیصر ها، دیکتاتور ها بودند و بودند و بودند، از قدیم اینطوری بوده است. حق کم است ولی این قلدن حق، اگر حق کم است فلربما ولی همین شاید مردم رو اصلاح بکنه. همیشه باطل جولان داشته است و زیادم است، ولی که باطل بیقیدی است، خب زیادند. حق هزار قید و بندی دارد. انسان که نمیتونه بگه من به حقم هیچ رعایت نکنم، باید رفتارش، گفتارش، نیتش همش حساب شده باشد. لذایه کم میشن، کم میشن، کم میشن. اما امید به همین مقدار کم است. لذایت دارد در خطبه 216 که وقتی حرف از حق میشود همه میگوین حق، در گفتن خیلی وسیع از این حرف، و از یه قاف تناسب وقتی میخوان منصفانه وارد کار بشن کمن، چون قید و بند دارد دیگه. از کران توبه کران لشکر ظلم است، ولی همه جا لشکر ظلم است، از ازل توبه ابد فرصت در میشان است. اگر باطل زیاده است، از قدیم اینطوری بوده، باطل بی قید و بندی است و زیاده است. اگر حق کم است، بله، ولی امید همینه، اونی که به نجات بشریت میشتابد این حق است، اون که مندگار است این حق است. بلا کوشا کوشاهان رفتن همه کوفر اونها، این الامارق و ابنا الامارق، این الفرائن و ابنا الفرائن، ولی همه جا میگن یا ولی، همه جا ذکر علی است. ولغل لما ادل شیعون فاقبل، و کم از چیزی که برود پس بیاید. یعنی اینکه الان حکومت علوی آمد، اگر برود دیگه بر نمیگردد، خودتان میرانید. به این راحتی بر نمیگردد، حال میخواد حفظش بکنید، میخواد حفظش نکنید. لغل لما ادل شیعون فاقبل، کم است چیزی برود پس باز آید. این حکومت علوی اگر رفت، خود حضرت هم در همین خطبه گفتیم، این خطبه ایست که قبل و بعدی دارد، در همون جا هم دارد که لغل لما ادبر شیعون فاقبل، بعدش دارد به اینی لعقشو انتکون علا فترت منتوم ملتوم اندی، من نگران این هستم که خلاصه یک باز مدت طولانی شما تمایل انحراف پیدا بکنید. خلاصه ششو خلاصه این که حاکمان ظلم که مسلط می شوند از طریق شبهه وارد می شوند و جنایت ها می کنند و زیاد هم هستند در طول تاریخ، اما اگر شما به تاریخ نگاه کنید و عبرت بگیرید، می بینید که مردم هم مقصر بودند. چرا بی تقوایی کردید؟ مگر تشخیص حاکم خوب و بد سخت است؟ این بی‌تقوایی هاست که انسان نمیتونه به تشخیص بده علی و غیر علی را، الا تشخیصش که سخت نیست. این رو شما داشته باشید و بدانید من که بیایم غربال میکنم، چون قرار بر اینه که تغییرات جدی در اقتصاد و در امنیت و در سلامتی و در ازدیاد و عمر مردم این همه بشود، شایسته ها باید سر کار بیان. این غربال هم حتما خوب ناراحتی ها برای عده‌ای به وجود می آورد، اشکالی ندارد، بذارید این مسئله بیاد. و بدانید حاکمیت خوب آدم های با اراده و قوی و با عرضه و شایسته و با تقوا می خواهد. حاکم بعد یک آدم همسران شریک جرم بی عقل نفهم بی تقوا می خواهد. خب حالا ما آمده ایم شایستار سرکار بیاریم، و اگر شما نخواهید علی برود، دیگه به زودی این حکومت رو نخواهید دید. معلوم است آینده ها چه بشود یا نشود. خب و این از اون سخنان است که سید رضا تکرار میکنم، میگه بعد که نگاه میکنیم میگه عجب مطالبی بودا، پس میشه واقعا حکومت خوبی باشد با اقتصاد خوب، با سلامتی خوب، با شایسته های دلسوز در کار؟ نکنه ما خودمون مقصر بودیم نشده این کارا؟ عجب حرفای خوب بود. آقای جوهری میگه ببینید این ها رو باید با خون جگر با خون گلو نگهداری کنید، هزینه دارد این حرف ها، باید هزینه پرداخت کنید، ولی به نفع بشریت است و نجات بشریت در گلو آن است. البته کفار نمیخواهد این حرف ها باشد. سید رضی هم به اسم این که خلاصه ما داریم بلاغت های حضرت رو جمع میکنیم، کم قبل و بعدش رو میزند که خودتون به مراجعه کنید میفهمید. حالا ما گفته باشیم آدرس هایی پیدا میکنید دیگه، که ما که گفتیم در باهار هست، در کافی هست، در شور مثل میسم و برچ و سباقه هست، که قبل و بعدش نگاه کنید همین معنایی که گفتیم واضح میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و سلام محمد و آل محمد.